أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است که از دیشب در این محفل متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها آیات بکرات سوره مبارکه لقمان را آغاز کردیم و اشاره کردیم که در آغاز این سوره مبارکه خداوند این کتاب و این مجموعه وحی را به عنوان حکیم ستایش نمود و توصیف کرد. مجموعه این که دارای حکمت است، یک، دو، احکام، استواری و صلابت دارد، محکم است، به این دو معنا. و حالان که هدن و رحمتن، هدایتگر است و رحمتی است برای محسنان. اشاره کردیم که بعد کاربردی قرآن هدایتگری است. سهم انسان ها از هدایت الهی از همه موجودات خلقت فزونتر است، سوای آن که خداوند سبحان به شکل فطری به شکل عقلانی انسان رو هدایت می کند، هدایت ناب به دیگری به عنوان هدایت وحیانی برای انسان می فرستد که سرآمد اون قرآن کریم است. لذا هدن به دنبال اون و رحمتن، این کتاب عاملی است که به رحمت الهی متصل می کند انسان ها را. یه معنا این که ریشه این هدایتگری رحمت خداوند است، از باب شفقت و رحمت است. دوم این که انسان ها هنگامی که تحت پوشش هدایت الهی قرار می گیرند از حمایت خداوند هم بهره می برند. یعنی اگر ذات حق راه نمایی می کند انسان ها رو، پشتیبانی آن هم به دنبال می آید. لذا هدن و رحمتن للمحسن. البته این که چرا هدن و رحمتن للمحسنین، سریع عرض می کنم برای دوستانی که دیشب خدمتشون نبودیم تا بحث رو شروع کنیم به عنوان سخن امشب. چرا هدن و رحمتن للمحسنین؟ چرا هدن للمتقین؟ چرا برای همه نه؟ برای همه است. هدن للناس. اما این که گفته میشه هدن و رحمتن للمحسنین، چون کلید اصلی استفاده و راز اصلی استفاده از قرآن آن است که انسان در مسیر تقوا و احسان قرار بگیرد، اونجاست که میتونه سطح برتر بهره برداری از قرآن رو جذب کند و نشان دهد. دوم این که در این آیات شریفه اشاره میکند به سطوح برتر هدایت، یعنی به لحاظ عمومی قرآن همه رو هدایت میکند، هدن للناس، همگان سهم خودشون رو از قرآن میبرند. اما کسانی که میان و این هدایت عمومی قرآن رو میشنون، آیات رو متوجه میشن، به گوش میگیرن و در مقام عمل پیاده میکنن، اینجا سطح دیگری است. خداوند این جماعت و گروه رو نه تنها راه را به آنان نشان میدهد، بلکه به منزل میرساند. یعنی همان میشود که گفتیم، بارها گفتم و بار دیگر میگویم، که من دل شده این را نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتن، دانچه استاد ازل گفت بگو میگویم. دیگه میبرد خداوند انسان رو. این هدایت دوم هدایت برتری است که شامل حال انسان ها میشه، که پیش شرط اون شنیدن و پذیرش هدایت اول است که اهل تقوا و احسان چنینن. تا اینجا تمام شد. فرمود هدن و رحمتن للمحسنین. این قرآن هدایت و رحمت است برای محسنین. حالا این محسنین چه کسانی هستند؟ بنا شد امشب محسن رو خدمت دوستان عزیز تعریف کنیم که محسن کیست در قرآن کریم. خب کلمه محسن به لحاظ ادبی اسم فاعل است، از باب افعال، یعنی احسن یحسن و احسان، اسم فاعلش میشه چی؟ میشه محسن. ریشه این کلمه در باب افعال چیست؟ حسن، از ریشه حسن می آید. خب محسن کسی که احسان می کند، احسان از ماده حسن. من مایلم برای یک بار هم که خدمت عزیزان باشد عمیق‌تر این کلمه رو بگم، چون نکات بسیار مهمی، استفاده‌های خاصی داریم در این واکاوی جدی که در این واژه قرآنی امشب خدمت عزیزان ارائه می‌کنم. دقت بفرمایید عزیزان، ما حسن و حسن، کسی که دارای حسن است میشه چی؟ حسن. حسن، حسن دو معنا دارد در لغت عرب. اگر بخوایم بهتر بدونیم معانیش رو به ضدش نگاه میکنیم، نقطه مقابلش رو نگاه میکنیم. تعرف الاشیاء به ازداده ها، هر واژه‌ای در لغت عرب با ضدش خوب میشه شناخت، با نقطه مقابلش. گاهی حسن را به کار میبرید، خود شما به کار میبرید کلمه حسن رو، نقطه مقابل قبح، میگیم این حسن دارد، این قبح دارد، یعنی حسن و قبح. اصطلاح کلامی است در علم کلام و اصول اعتقادات که میگیم آیا در شریعت ما قائل به حسن و قبح ذاتی واجبات و محرمات الهی هستیم یا نه. یعنی اگر خداوند میگه شراب حرام است، باید در ذات شراب قبح وجود داشته باشه. خداوند چیزی را نهی نمی کند مگر اینکه قبیح ذاتی باشد، در ذات اون قبح وجود دارد، و انسانها را به چیزی فرا نمی خواند مگر آنکه در ذات اون حسن وجود دارد. ما شیعه امامیه اعتقاد به حسن قبح ذاتی دارد، ممکنه بعضی از فرق این اعتقاد رو نداشته باشن، اما شیعه این اعتقاد رو دارد. خب این حسن به معنای چیست؟ حسن و قبر. دقیقاً قبر رو شما کجا به کار میبرید؟ وقتی کسی یک کلمه میگد که زشت است، ناپسند است، میگید قباحت داره آقا، قبیح است، این حرف رو نگو. قبر به معنای زشتی است، نقطه مقابلش حسن میشه چی؟ زیبایی. اگر یه زیبایی وجود دارد این میشه حسن، دیگه نجب حسنی دارد، به حسن خلق و وفا و کس به یار ما نرسد. این حسن یعنی چی؟ یعنی زیبایی. قبح یعنی چی؟ یعنی زشتی، ناپسندی. این یه معنایش که کلمه حسن داره. حسن پس در یه معنا به معنای زیبایی است، نقطه مقابل اون قبح زشتی است. اما یه حسن دیگه داریم، یعنی حسن یه معنای دیگر در قرآن داره که این هم بسیار آشناست برای دوستان، و اون این است که میگید حسن و حسن، اما نقطه مقابلش قبح نیست بلکه سیئه، نقطه مقابل آن است، لذا میگید حسنه و سیئه. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. کسی که یه حسنه انجام میده و در قیامت حاضر میکند، خداوند ده حسنه به او میدهد. کسی که یک سیئه و زشتی انجام میده، خداوند سبحان در قیامت فقط همون یه سیئه رو جزا میدهد و کیفر میدهد. این همانی است که یا من سبقت رحمت او غضبه، که رحمت خدا بر غضب او تقدم دارد. پس حسنات و سیئات، این غیر حسن قبح شد، این معنای دومه. در اینجا حسنه نقطه مقابل سیئه به چه معناست؟ یعنی خوبی. سیئه یعنی چه؟ یعنی بدی. حسنات خوبی ها، سیئات بدی ها. پس ما دو حسن داریم، خیلی جالبه. حالا با این دو معنا بریم سراغ کلمه محسن. محسن کسی است که آنچه را که انجام میدهد حسن است، یعنی صرفاً کارهای شایسته و خوب را انجام میدهد. محسن کسی است که سیئه انجام نمیده، یعنی بدی انجام نمیدهد. اتیان و فعل الحسن، انجام دادن کار نیک، کار شایسته و کار پسندیده، این احسان است. و محسن کسی است که این کار را میکنه.
پس اگر خداوند محسنین رو مطرح میکند، می ستایه، ستایش میکند و توصیف میکنه در قرآن کریم، محسن کسی است که انتخابهای خوب در زندگی داره، نه انتخابهای بد. یعنی کارهای بد از انسان محسن سر نمیزند. هر بعد زندگی یه انسان محسن رو که نگاه میکنید، در مثال خانوادگی، مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عبادی، تمام رفتارهای انسان محسن همه دارای حسن است، همه خوبی هاست. انتخاب شایسته میکند، انتخاب نیک میکند و درست کار خوب رو انتخاب میکند. این میشه یه معنای محسن. به اون معنای دیگری که گفتم با حسن قلب اگر نگاه کنی، محسن چی میشه؟ محسن کسی است که زیبایی دارد. یعنی هر کاری را که انجام میدهد چگونه انجام میدهد؟ زیبا انجام میده، قبیح انجام نمیدهد. عجیبه، خیلی زیباست این معنایی که استفاده میکنیم از قرآن کریم. بنابراین محسن کسی است که کارهای نیک انجام میدهد، کار خوب انجام میدهد. در این حال کارهای خوبی را که انجام میدهد در نهایت زیبایی، در نهایت پسندیدگی انجام میدهد. پس در محسن دو ویژگی وجود دارد عزیزان. انسان محسن قرآن کسی نیست که فقط کارهای شایسته و نیک را انجام میدهد، بلکه در انجام دادن کارهای او یه زیبایی وجود دارد. یعنی چه؟ یعنی فرض کنید هم نماز رو بگید، اگر نماز رو میخواند، نماز خب انتخاب شایسته است، یه حسنه است. در ذیل آیه شریفه ان الحسنات یذهبن السیئات، امیر المؤمنین آیه رو تفسیر کردن که این حسنات یعنی نماز، و این نماز که انسان وقتی پای بنده به آن است، بدیها رو از وجود انسان دور می کند. مؤذن ظهر میگه الله اکبر الله اکبر، منادی بین آسمان و زمین ندا می کند به مسلمانان، قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فادفعوها بالصلاه، برید مسلمونها به سوی نماز و آتش هایی که از صبح رو دوش خودتون افروختید تو بازار در برخورد با دیگران، برید با این نماز خاموشش کنید. تفسیر آیه شریفه ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات بدی ها را میبرد. خب یک کسی حسنه انجام میده نماز، اما این نماز را که نگاه میکنید، وقتی که میبینید این نماز رو زیر لب زمزمه میکند انسان، گر تو قرآن بری نمت خانی، ببری رونق مسلمانی. یعنی این نماز به اصطلاح منقار زدن رو به تعبیر به اصطلاح معروف میبینیم، این چه نمازیست، این چه زیبایی در این نماز، چه جاذبه‌ای در این نماز وجود داره، چه اثر زیبایی از این نماز در وجود این نمازگزار وجود دارد. اما گاهی نمازی را میبینید که در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. نمازی رو میبینید که وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی میفرماید جعلت قرة عینی فی الصلاة، نماز نور دیده من است، روشنی وجود من است، عامل شادمانی و نشاط من است. این زیبایی رو در نماز میبینید. پس محسن کسی است که کار خوب، کار شایسته انجام میدهد و کار شایسته را زیبا و شایسته انجام میدهد. حالا این میخواد مسئله عبادی باشه، میخواد مسئله اجتماعی باشه. گاهی مثال میذاریم در باب انفاق. ممکن است کسی انفاق میکنه، خب چه حسنه بهتر از انفاق؟ دیگه از انفاق حسنه بهتر نداریم. همین اخیراً عرض میکردم در سوره مبارکه تقابن، خوب دقت بفرمایید عزیزان، هیچ عاملی مثل انفاق نمیتونه گردن کبر را، گردن حسد را، گردن طمع را در وجود انسان با تبر بزند. هیچ عاملی، هیچ کاری، حتی نماز. این انفاقه که این سه گناه اصلی آفرینش را، کبر را، طمع را، حسد را، از وجود انسان ریشه‌کن میکنه. این برکت انفاق است که خداوند در انفاق چنین خاصیت مهمی رو قرار داده است. حالا پس ما انتخاب خوب داریم، منفقیم، پس محسنیم. حالا این انفاق رو چطور انجام میدیم؟ آیا این رو زیبا انجام میدیم یا نه؟ آیا حرمت و جایگاه کسانی که به اونها انفاق میشه رعایت میشه؟ حرمت اونها این زیباست، این میشه محسن، کسی که این گونه انفاق میکند. اما اگر نه، این صفای طویل باید باشد، نمیدونم چنان باشد، اون چنان باشد، هزار جور باید مقدمات و امکانات یاورده بشه تا کسی مستوجب انفاقی باشد، اینجا باشه به تمنای گوشت مردن به که احتمال جفای ببتر، که احسان خواجه اولاتر، که احتمال جفای بوامان، به تمنای گوشت مردن به که تماشای زشت قصابان. این که اصلا عطایش را به لقایش انسان میبخشد. پس خیلی زیباست، محسنان کسی است که کار حسن انجام میدهد، یعنی کار شایسته و نیک، و کار رو زیبا انجام میدهد با حسن. این میشه انسان محسن قرآن، که این احسانش از کجا اومده؟ هدن و رحمتن للمحسنی. این آموزه های هدایت الهی است که بر جان او نشسته است و این گونه عمل میکنه. و خب حالا اینجا یه اصطلاحی دارند علما که خوب این رو هم بگم تکمیل کنه این قسمت رو خدمت دوستان عزیز. گاهی میگن که آقا این کاری که انجام میدهید، این فعل شما دارای حسن است، اینو میگن حسن فعلی. حسن فعلی میگن این کارتون کار خوبی است، اما این کاری که دارید انجام میدید این زشته، بده، این قبح فعلی دارد. ممکن است انسان یه کاری رو انجام میده، این حسن فعلی دارد، یعنی این کار کار شایسته است، اما خود انسانی که این کار رو انجام میده انسان درست حسابی نیست. اینجا میگن متاسفانه حسن فعلی هست اما حسن فاعلی نیست. اما حسن فاعلی نیست. گاه ممکنه یه انسانی خودش یه انسان شایسته است، اما متاسفانه داره کار بدی انجام میده. اینجا حسن فاعلی هست اما حسن فعلی وجود نداره. همین دو کلمه رو اگر یه مروری تو رفتارهای از صبح تا شبمون بکنیم، واقعا ببینیم، یه نگاهی به خودمون بکنیم، حسن فاعلی انسانی که ایمان داره، شما در قرآن ببینید، انشالله فردا شب میرسیم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اول ایمان میاد، ایمان جایگاه اون کجاست؟ قلب و جان انسان است. اگر کسی مؤمن است یعنی حسن فاعلی داره، یعنی انسان خوبی است، آدم خوبی است. اما حالا این انسان خوب کارهای خوب هم انجام میدهد یا نه؟ آیا شما از این مؤمن رفتارهایی میبینید که نشانه ایمانشه؟ میشه حسن فعلی در کنار حسن فاعلی. اما اگه مؤمن رو میبینید، متاسفانه مؤمن قبولش دارید به ایمان، اما ربا هم میخورد، اما دروغ هم میگوید گاهی، غیبت هم میکند گاهی، اینجا حسن فاعلی هست و حسن فعلی نیست، این انسان محسن نیست. محسن کسی است که هم حسن فاعلی داره هم حسن فعلی داره. این هم نگاه دیگری که به این کلمه توضیح دادم خدمت دوستان، فکر میکنم کافی بود. فرمود هدن و رحمتن للمحسنین. حالا از زیبایی های قرآن این عزیزان که وقتی یه عنوانی رو، یه موضوعی رو، یه چیزی رو مطرح میکنه، دنبال اون میاد، یعنی کار را آسان میکند، به لحاظ عملی خارجی عینی نشان میدهد برای ما. اگر توصیف متقین میکند، متقین کیان؟ الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة، شروع میکند متقین رو توصیف کردن. اگر خداوند میفرماید و عباد الرحمن، عباد الرحمن کیان؟ الذين يمشون على الارض هونا، اینها در زندگی اینطور سبکبالانه زندگی میکنن، هنگامی که با نادانان برخورد میکنن چگونه مؤدبانه برخورد میکنن، شروع میکند با رفتار عملی و عینی، به تعبیر امروزی به شکل کاربردی در صحنه عمل معرفی کردن. الان در اینجا فرمود هدن و رحمتن للمحسنین، حالا شروع میکند محسنین من هم، محسنین چه کسانی هستند؟ کجا محسنین را ببینیم؟ از چه رفتاری بشناسیم اینها را که مشمول هدایت و رحمت الهی هستند؟ الذین، محسنین کسانی هستند، یک، یقیمون الصلاة، دو، یؤتون الزکاة، سه، و هم بالآخرته هم یوقنون. سه تا ویژگی مطرح میکند در مقام عمل و محسنین رو خداوند سبحان معرفی میکند به لحاظ عملی و عینی. حالا ببینیم ما چه ارتباطی با محسنین داریم. الذین یقیمون الصلاة، محسنین کسانی هستند که یقیمون الصلاة، اینها اقامه صلات میکنن. انشاءالله به حول قبضه الهی میرسیم به آیه شماره 17 هم در این سوره مبارکه و اونجا خدمت عزیزان در یا بنی اقم الصلا ورود میکنم در بحث اقامه و صلات، اونجا تفسیر میکنیم، میگذاریم بر اون بحث نصایح لقمان و اون جایی که بزنگاه سخن اونجاست. فعلا در خود کلمه صلات نمیخوام ورود کنم، فقط کلیتش رو میگم. الذین یقیمون الصلا، اینها کسانی هستند که نماز رو اقامه میکنند، اینها برپا میدارن نماز رو، یعنی نماز حضور در زندگی اینها دارد. و یعطون الزکا، و زکات را میپردازند به سادگی و سهولت، زکات را میدن و مشکلی ندارن. دو سه تا بحث جدی داریم اینجا. یک این که خب این محسنین دو ویژگی یا عمده رو اینجا اول براشون میگه، سومی هم بحث اعتقاد به قیامت رو میگه که جدیتر مطرح میشه. برگردیم این توضیح رو بدم تا بدونیم چرا خدا این دو صفت رو مطرح میکنه اینجا. احسان با همین توضیحاتی که دادم، محسن با ویژگی هایی که گفته شد، دو احسان داریم با در قرآن. یک احسان الالله، دو احسان الالناس. یعنی این انسان محسن احسانی که دارد، کار حسنی که انجام میدهد، گاه در رابطه با خداست، گاه در رابطه با خلق و بندگان خداست. پس ما دو احسان داریم، ال احسان و الالله، ال احسان و الالناس. یه احسان به خدا داریم، یه احسان به خلق. لذا سریعا خداوند سبحان دو شاخه و دو محور احسان رو باز کرد بر ما. الذین یقیمون الصلاة، محسنین کسانی هستند که در ارتباط با خداوند جدی، استوار، پایدار، در بهترین شکل ممکن در ارتباطند. حالا اینها رو با چه کلمه ای مطرح کرد؟ با یقیمون الصلاة. اولین نکته ای که دیده میشه یقیمون، بارها گفتیم دیگه، الان سوال کنم خیلی از دوستان سریع جواب میدن. فعل یقیمون فعل مضارع است، ماضی نیست، مضارع. از ویژگی های فعل مضارع چیست؟ استمرار و دوام. درود بر شما، آفرین. استمرار و دوام. هنگامی که بناس بگیم یک کسی کاری رو پیوسته انجام میدهد، با فعل مضارع مطرح میکنیم. اگر یک کاری انجام شد، تمام شد، با فعل ماضی میگیم. میخواد آینده انجام بده، مستقبل میگیم. پس مضارع دوام و استمرار رو میرساند. اینها کسانی هستند که در ارتباط با خداوند پیوسته در ارتباطند. یعنی به گونه ای نیست اینا گاهی در یه مناسبتی، فاطمیه ای باشد، محرمی باشد، رمضانی باشد، سفری باشد، نمیدانم یه وقتی باشه، مشکلاتی باشه، گرفتاری هایی باشد، بیماری باشد، قرضی باشد، تو اون وقت ها باب ارتباط با خداوند رو باز کنن. خیر، این محسنین کسانی هستند که بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. اینها پیوسته در ارتباط با خداوند سبحانند. یقیمون الصلاة. حالا برای احسان به سوی خداوند و ارتباط با خداوند چه واژه اینجا انتخاب شد؟ صلات. یقیمون الصلاة. در بعد خلق چه واژه انتخاب میشه؟ زکات. حالا چرا اینجا به عنوان نماد و شاخص ارتباط شایسته و نیک و زیبای با خداوند سبحان چرا کلمه صلات میاد؟ خود معنای صلات و ویژگی های نماز و غیره بماند. الان اونی که اینجا مطرح عرض میکنم، منظر بارکتون، در ارتباط با خداوند عزیزان، آنچه وجود دارد این است که انسان در رابطه با حضرت احدیت زمانی موفق است، گاهی به بار می نشیند و رابطه انسان با حضرت سبحان و حضرت پروردگار که انسان در قبال حضرت جانان به تمام معنا خضوع، کرنش، تواضع و تسلیم رو نشان بدهد، این انسان می تونه موفق در پیشگاه خداوند باشد. در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. اگر یک کسی در قبال خدا بگه انا، یعنی ببیند خودش رو، انا خیرون من، میشه چی؟ میشه ابلیس که روز اول در قبال امر الهی که گفت ما منعک الله تسجد از امرتک، ابلیس چه مانع تو شد وقتی گفتم امر کن به آدم امر نکردی؟ چرا وقتی دستور دادم امر من رو پیاده نکردی؟ گفت انا خیرون من، چون من بهتر از آدمم. اون رو از خاک آفریدی، خاک سرد است، خاک رو به پایین می آید، اما من از آتشم، آتش گرم است، رو به بالا می رود، پس من برتر از اونم. یعنی علیاذ بالله، خدا من از تو بهتر می فهمم. تو گفتی امر کن، من تشخیص دادم که نیاز نیست امر کنم، چون انا. ببینید شیطان ابلیس کاری که کرد، خودش رو در قبال خداوند دید. چون وجود خودش رو مستقل در قبال خدا دید، رضا نه سجده کرد نه پذیرفت، فخرج فانک رجیم، رانده شد و تا قیام قیامت لعنت بر تو باد ابلیس. توجه فرمودید؟ در رابطه با خداوند عزیزان، راز برقراری ارتباط این است که انسان وقتی مواجهه با حضرت حق میشه، دیگه از وجود خودش چیزی نمیبیند. یعنی ما در مقابل حضرت جانان چه وجودی میتونیم داشته باشیم؟ در قبال وجود بخشمون، هستی بخشمون، از وجودت گر بود مویی به جا، بی وفایت خانم از سر تا به پا. اگر انسان حس وجود در قبال خداوند بکنه، دیگه باخته از همه چیز رو، نمیتونه با خدا ارتباط برقرار کنه. راز توفیق در رابطه با حضرت پروردگار اینه که انسان بگوید الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین، الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، بالاترین افتخار من اینه که عبد تو باشم، و خدایا بالاترین عزت من این است که تو پروردگار منی. این رابطه رو داشتن، پروردگار تو آنی که من میخواهم و میپسندم، مرا همان قرار بده که تو میپسندی. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو همونی که من دوست دارم، تو همون خدایی که من دوست دارم با همه این ویژگی ها، اما من اون بنده‌ای که تو دوست داری نمیدونم هستم یا نه، من اون قرار بده که تو دوست می‌داری. پس ببینید در رابطه با حضرت احدیت انسان باید از این حجاب‌ها و موانع نفس گذر کنه. اگر ما ندیدیم خودمون رو در پیشگاه خداوند، و اگر کبر و اظهار وجود و خودبینی در پیشگاه ذات احدیت از میان برداشته باشه، انسان متصل میشه، دیگه میشه عبد و متصل میشه. حالا از مهمترین سازوکارهای این که من انسان رو از میان بر می‌دارد، انسان رو به خضوع میرساند، به خشوع میرساند، انسان رو خاکسار در پیشگاه حضرت حق میکند، چیه؟ صلات است، نماز است، نماز. شب شب شهادت بانوی نماز است. اذا قامت فی محراب عبادتها، هنگامی که به نماز می ایستاد بانوی بزرگوار، ذات احدیت به فرشتگان می گفت انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید به این بانوی بزرگوار فاطمه، ببینید چگونه ترتعد و فرائسها من خیفتی، چگونه بند بند بدنش در مناجات و در نماز و در سخن گفتن با من می لرزد. انه اقبلت به قلبها علی عبادتی، به تمام وجودش با من سخن میگوید، به عبادت میکند. این بانو در خطبه فدکیه چی فرمودن؟ انشالله شب هاینده فرصت شد براتون فرازهایشو میخونم مثل هر سال. فرمودن خداوند نماز را قرار داد. چرا نماز را قرار داد؟ در اون بخشی از خطبه که فلسفه احکام رو و فلسفه دین رو مطرح میکنه، اصلا این موضوع فلسفه دین موضوع جدیدیه. صدیقه طاهره کسی است که باب فلسفه دین را، یعنی چرایی دین رو، زهرای مرضیه باب میکنه، اصلا باز میکنه این در رو. بعد در باب نماز فرمود و صلات، چرا خدا نماز رو واجب کرد؟ و صلات تنزیحاً عن الکبر، خدا نماز رو واجب کرد برای شکستن گردن کبر انسان ها. وقتی انسان ها در پیشگاه او می ایستند، الله اکبر، همه چیز رو پس می زنند. جز او، و او را به عظمت و ستایش میخوانند. شروع میکنن یه دوره، باورهای خودشون رو با او در میان میذارن، بعد به جایی میرسن که قامت دوتا میکنن، احساس میکنن که من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم، خم میشن، بعد احساس میکنن نشد، خودشون رو به خاک میندازن، به سجده میفتن، بعد میخونن، بلند میشن، بر میخیزن، در نهایت تسلیم و سلام علیکم، تسلیمه، تسلیمه، اول و حد تکبیره، آخر و حد تسلیمه، این تعریف نمازه، اولش تکبیر، آخرش تسلیم، با تسلیم از این نماز میان بیرون، یعنی با این که دیگه خدای من هیچی نیستم، هیچ نیستم، آمدم به آغوش تو و به سوی تو، از این نماز برمیخیزن. این میشه ارتباطی که با ذات حق میتونه برقرار کنه انسان. پس چون در ارتباط با حضرت احدیت راز توفیق و رسیدن به کوی عبودیت اینه که انسان از موانع نفس بگذره، انسان گذار کنه از من و انا و خود و اون خضوع و خشوع در وجودش بیاید، لذا فرمود محسنین کسانی هستن که یقیمون الصلاة. و چه جالبه، در ادبیات فارسی دوستان حتما میدونید نماز رو چه ترجمه میکنند، اصلا کلمه نماز یک فارسی اصیل دیگه، صلات عربی دیگه، کلمه نماز از واژگانی است که ما در قرن دوم سوم در متون داریم میبینیم، نماز بردن با این فعل به کار برده میشه، نماز بردن یعنی به خاک افتادن، یعنی خضوع کامل کردن، یعنی احترام و ادب و تواضع کامل نشان دادن. در زبان پارسی عرض میکنم این معنای کلمه نماز است. یعنی روح نماز چیست؟ خضوع، خشوع، تسلیم. خب محسنین، احسان در قبال خدا چیست؟ این است که وجود آدمی به جایی برسد که انشاءالله انشاءالله در همین سوره مبارکه خواهیم رسید و خدمت عزیزان میخوانیم. چه آیه است این آیه؟ الله اکبر، آیه 22 و من یسلم وجهه الالله، و من یسلم وجهه الالله و هو محسن، کسی که تمام وجودش رو به خدا تسلیم میکنه، این همون محسن ها، و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی، فقد استمسک بالعروة الوثقی، به زنجیری دستگیره عروة الوثقی این متصل است که نمیدانی چیست، و الالله عاقبت الامور. میرسیم انشاءالله در دور بعدی خواهیم رسید به این آیه شریفه و بازگو میکنیم. خب پس فرمود الذین یقیمون الصلاة، این در رابطه با خداوند، محسن احسان الاللهش اینه که از موانع نفس میگذره، در قبال خدا عددی نیست، چیزی نیست، یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، بعد میفهمه چی نیست، تسلیم خداوند سبحان است. اما در ارتباط با خلق و احسان با مردم، یعطون الزکاة، زکات پرداخت میکنند. دیشب گفتم سوره مبارکه لقمان سوره مکیست یا مدنیه؟ درود بر شما، مکی، آفرین به ذهن آماده. گفتیم سوره مکی کی نازل شدند؟ قبل از هجرت پیامبر. متشکرم از پاسخاتون. قبل از هجرت پیامبر نازل شده است. خب سوره مبارکه لقمان قبل از هجرت پیامبر اومده. بعد یعطون الزکاة، میگید کلمه زکات که در مکه که زکات نبوده. آقا زکات در گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره و ارز و گاو و شتر و گوسفند و این غلات اربعه، انعام ثلاثه، نقدین به اینها میگن. این که در مدینه گفته شده، این زکاتی که ما میگیم فقها میگن، این که در مکه نبوده، پس چطور یعطون الزکاة؟ آفرین، کلمه زکات در قرآن به اون معنایی که در فقه امروز به کار برده میشه یا حتی در روایات معصومین به کار برده شده است نیست، یعنی اعم از آن است، اعم از آن است. گاهی این شبهه رو بعضی از دوستان سوال میکردن، آقا چرا شیعه اینقدر رو مسئله خمس پافشاری میکنه، و حالی که خمس، کلمه خمس در قرآن چند بار اومده؟ یک بار. اما زکات در قرآن چقدر اومده؟ 30 خورده‌ای، قریب 40 بار زکات در قرآن اومده. آه، اهل سنت رو زکات تاکید میکنن، شما چرا خمس تاکید میکنید؟ این سوال میکردن. با حال اینکه خب اینجا مشکل کار در همینه که اصلا کلمه زکات به معنای این زکات فقهی نیست که در قرآن، اونی که به معنای زکات در 9 چیز است، نام اون در قرآن چیست؟ صدقه، خذ من اموالهم صدقه تو زکیهم و تو تطهرهم. پیامبر بگید از مال اینها این صدقه رو. این صدقه یعنی صدقه واجب، یعنی زکات، یعنی زکات فقهی. از اینها بگیر، پاکشون، تطهیرشون کن، مالشون رو پاکیزه کن. کلمه زکات در قرآن به معنای تمام انفاقات، تمام خدمات و تمام بخشش ها و تصرفات مالی انسان مسلمان است. و این چیزی نیست که مال مدینه باشه، در مکه این آیات اومده و اشاره کرده است به روش اقتصادی انسان مسلمان که چگونه باید هزینه کند و چگونه هزینه نکند. پس این پاسخ روشن شد. اگر خمس اومده، اولا اینکه یه بار دوبار در قرآن فرقی نمی کنه. بفرمایید در مورد عملی که ما 24 ساعت داریم انجام میدیم، مقدمه نماز خواندن ما چیست؟ وضو. چند بار وضو تو قرآن اومده؟ یک بار. یه آیه 6 سوره مبارکه مائده آیه وضو است. خب پس ما بگیم کمتر وضو بگیریم، چون عرض به خدمتون بالاخره اون بنده خدا وصیت کرده بود که برای من نماز قضا ندید، وضوی قضا بدید. گفتم آقا یعنی چی؟ گفت آقا هر چی بخواید، ما تو اداره نماز خوندیم، ما وضو نداشتیم، لذا برای ما وضو بگیرید. خب ممکن اینطور باشه. ما یه بار آقا بالاخره عرض به خدمت شما در قرآن میبینیم آیه وضو اومده، اما تمام هم داریم وضو میگیریم به وجوبش در قرآن، که بحث کمیت و عدد نیست که اگر چیزی یه بار اومد یا ده بار اومد اینطور یا اونطور باشه. توجه فرمودید؟ خمس یه آیه در قرآن تمام با تمام ویژگی ها در این کتابچه های کوچک آیه های ما که 10 جلد چاپ شده، یه جلد فکر میکنم جلد ششم اختصاص به خمس داره، 50 صفحه است، جیبیه. یعنی تمام شبهات و تمام ویژگی های خمس رو در این کتابچه من نوشتم و توضیح دادم. هر شبهه ده بره نگاه کنه بخونه، اگر شبهه ایمون بنده در اختیار و در خدمت جواب میدم. پس زکات اگر گفته میشه در قرآن یعنی چی؟ یعنی تمام خدمات مالی و تصرفات مالی و انفاقات انسان مسلمان، نه زکات فقهی. اون زکات فقهی و خمس و همه زیر مجموعه این زکاتی است که خدا در قرآن مطرح میکنه. حالا بنا شد احسان دو شاخه داشته باشه، یکی در ارتباط خدا، الذین یقیمون الصلاة این محسنینند، دومین ویژگی محسنین احسان در ارتباط با خلق است. فرمود و یؤتون الزکا. عزیزان من هیچ تردیدی نداریم که بزرگترین چالشی، خوب دقت کنید، بزرگترین چالشی که انسانها در ارتباط با هم دارن چالش اقتصادی و مالی است. چالش مالی و اقتصادی است. الان برید مراجعه کنید، آمار بگیرید، اینو با اطلاع عرض میکنم، بالاتر از 60%، یعنی تا 70% از پرونده هایی که الان در دادگستری های کشور ما الان بازه و در رسیدگی میشه، 70% اون ادعاهای مالی است، دعواهای مالی است، به خاطر مثال مالی و اقتصادی این دعواها طرح شده. یعنی مال، المال و مادت و شهوات، مال اون ماده و اصلی این میل ها و کشش هایی است که انسان ها رو مقابل هم قرار میده. اصلا تعریفی که برای بیع دارند، حالا تعریفش بماند، از ویژگی هایی که برای بیع یعنی چی؟ یعنی داد و ستد، فروختن، شرا خریدن، بعد داد و ستد، خرید و فروش. آقا در لغت عرب میگن، فقها میگن بناء البیع علی المقابله. در بیع خریدار میخواد فروشنده رو مقبول کند، فروشنده میخواد خریدار رو مقبول کند. یعنی اینکه هر کدام میخوان سهم بیشتر منفعت رو در این معامله ببرن. آقا این بنده خدا میخواد ماشینش رو به بالاترین قیمت بفروشه دیگه، اونم میخواد به پایینترین قیمت بخرد، او میکشید و من میکشیدم. این میشه آقا دیگه بین این دوتا دیگه این مجادله و کشمکش. مسائل مالی سخت‌ترین و چالشی‌ترین ارتباط با بندگان خداست. هر که از پل بگذرد خندان بود. اگر کسی در حوزه مسائل مالی بتونه شایسته و پاکیزه با انسان‌ها عمل کند، دقیق و درست عمل کند، این انسان چیست؟ محسن است. این انسان محسنه. لذا خداوند در بعد ارتباط با خلق فرمود و یؤتون الزکا. این محسنی نه کسانی هستند که در بدبستان ها معاملات و حدود مال انسان ها رو نگه میدارن. ببینید حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، حرمت مال هر مسلمانی به مقدار حرمت ناموس او، به مقدار خون او ارزش دارد در اسلام. چه تصرف به خون یک مسلمان بکنیم، چه تصرف به مال یک مسلمان، هیچ تفاوتی نمی کنه. این عظمت و اهمیت رو اسلام قائله برای مال انسان ها و حقوق انسان ها در مسائل مالی و اقتصادی. اینها محسنین کسانی هستند که پاس می‌دارند حقوق دیگران را و کوچکترین چشم داشتی به مال دیگران ندارند. نه تنها این، بلکه یعطون از زکاه، بلکه حاضرند از دسترنج خودشون، از مال خودشون، از تلاش اقتصادی خودشون در اختیار هم نوعان خودشون قرار بدن. و من ما رزقناهم ينفقون، انفاق کنن به آنچه خداوند به اینها داده است. حقوق مالی خدا رو میدن، حقوق مالی خلق رو میدن. اینها کسانی هستند که بند بکسل، باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، یه آزادی دارن. ده اشاره کردم که انفاق چه میکنه با وجود انسان در رابطه با کبر و حسد و طمع. فرمود اینها محسنین نسبت به خلق و یعطون از زکاه. سومین ویژگی، این دو ویژگی محسن. پس محسنین رو کجا بشناسیم؟ این محسنینی که دیگه اینها دست پروردگان هدایت قرآنن و رحمت خدا جانشون رو سیراب کرده است، اینا کسانی هستند که یقیمون از صلاح، ارتباطشون با خدا عالی، ناپیوسته، پایدار، همیشه لذت بخش، زیبا، شایسته. و یعطون از زکاه، و در ارتباط با خلق هم هیچ مشکلی در مسائل مالی ندارن، بلکه خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتن. یه چنین ویژگی هایی رو دارن. این چهره زیبای محسن در قرآن است. فرمود و یعطون از زکاه. سومین ویژگی، و هم، این ضمیر هم به کی برمیگرده؟ به همین محسنی. و هم و این محسنان بالاخره، آخره همیشه در قرآن یه موصوفی داره که محذوف خود این صفت میاد، یعنی الحیات الاخره. و هم بالاخره و آنان به زندگی آخرت، یعنی نه به زندگی دنیا. دنیا یعنی نزدیک، ما یه حیات دنیا داریم که نزدیک، الان داخل اون داریم طی میکنیم، یه حیاتی داریم که آخره، یه حیاتی داریم که در پایان میاد، واپسینه. ببینید آخره نه آخره، آخر داریم و آخر داریم. آخر یعنی دیگری، آخر یعنی پایانی. فرمود و هم بالآخرته، و اینها به حیات واپسین و حیات پایانی. هم باز دوباره میگه هم، یعنی باز مجدد تأکید میکنه روی این محسنین. هم یوقنون، سومین ویژگی اهل احسان آن است که آنان به جهان آخرت یقین دارن. یوقنون، نمیفرماید یؤمنون، اینها به جهان آخرت ایمان دارن، مثل اینکه ایمان به جهان آخرت اون کارایی لازم رو نداره مگر اینکه تبدیل بشه به چی؟ به یقین، یعنی به بالاترین حد ایمان، به جزم، قطعیت، باوری که در آن هیچ تردید و شکی راه ندارد، یقین نامیده می شود. ویژگی محسنین اینه که به هم بالآخرت هم یوقنون. حالا این سومین صفت چیه؟ اولی که در ارتباط احسان با خدا بود، دومی در رابطه احسان با خلق بود. این بالآخرت هم یوقنون چیه؟ خیلی زیباست عزیزان. ضمانت اجرایی تمام عقاید، احکام و اخلاق دینی در قرآن کریم اعتقاد به جهان آخرت است، باور به جهان آخرت است. یعنی پشتوانه توحید معاد است، پشتوانه نبوت معاد است، پشتوانه امامت معاد است، پشتوانه اخلاق، صبر، استقامت معاد است، پشتوانه وضو، نماز، روزه معاد است. این جهان آخرت به اصطلاح حقوقی زامن اجرای قوانینه. یعنی اون چه که روح میده به قوانین الهی، پشتوانه سازی میکند به قوانین الهی، جهان آخرت است. اگر ما اعتقادی به جهان آخرت نداشته باشیم، چه دلیلی داره که عدالت داشته باشیم؟ عدالت کیلو چند؟ اگر ما اعتقادی به جهان آخرت نداشته باشیم، اگر ما اعتقاد به جهان آخرت نداشته باشیم، چه نیازی به نماز و روزه و زکات داریم؟ اگر جهان آخرت وجود نداشته باشه، انفاق چرا؟ چرا بدیم مالمون رو دیگران بخورند؟ چرا سختی و تعب و رنج به خودمون وارد کنیم؟ اگر اعتقاد به جهان آخرت نداشته باشی، تقوا چیست؟ هیچ کدوم از این مفاهیم ارزش نداره دیگه. اگر زندگی این باشد که انسان بیاد تو این دنیا بچرخد دور خودش تمام بشه، میز این حرکت عرض به خدمتون وضعیه، بالاخره وضعی انتقالی زمین باشه، حالا دیگه هر دوش باشه، اما بعدم تمام باشه دیگه، این که اصلا نیازی نیست که انسان این رنج ها و مشقات رو خودش ببرد، بر خودش تحمل کند. پشتوانه تمام پاکیزه زیستن، اخلاق شایسته و خلق حسن داشتن و تمام قوانین رو دقیق به جا آوردن، حدود خدا و خلق شناختن، پشتوانه تمام اینها جهانی است که میدونیم سرمایه اون جهان چیزی نیست جز همینها، جز و مل حیات و دنیا فی الاخرته الا متاع. این زندگی دنیا متاع و سرمایه اون جهان ماست. و همان که میگویید از دنیا مزرعت الاخره، دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر، ای نور دید جز از کشته ندروی، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. این جهان آخرته که این اعتقاد امامی ده، این باور به جهان آخرت. این روایت و خدمت دوستان همینجا خاطرم هست، خوندم در مباحث مختلف زیاد خوندم این رو، اونقدر زیباست که میخونم. قدمه سعسعت ابن ناجیه جد و فرزدق، یا آقایش به نام سعسعت ابن ناجیه، از بزرگان شایسته عرب، اومد برای ایمان آوردن محضر پیامبر. این جد فرزدقه. فرزدق کیه؟ شنیدید دیگه، وقتی وجود مبارک امام سجاد تو مسجد الحرام، راه رو باز کردن، مردم کوچه کردن حضرت برن استلام حجر کنن، برن حجر حضرت. برادر خلیفه اونجا ایستاده بود، یه عربی از یه سال کرد این کیه دیگه، نمیشناخه ما، این کیه دیگه که مردم این تو تحویلش میگیرن اعترامش میکنن. اون دید اگه الان معرفی کنه، و معرفی کرده امام رو، گفت لا اعرف ها، نمیشناسمش. گفت نمیشناسمش. فرزدق اونجا ایستاده بود. فرزدق کسی بود که در جوانی و کان قد یشرب و نبیز، گاهی هم به خمخانه میرفت، این حالت رو داشت. تا این صحنه رو دید، یک مرتبه نتونست تحمل کنه. از برترین شاعران تاریخ عربه، لب باز کرد، گفت آقا بیا، عرب بیا، بیا که این که میگه نمیدانم. یا سائلی این هل الجود والکرم، اندی بیان ازا طلاب و قدم، هازل لذی تعرف البته و تته، والبهیت یعرفه والهل والحرم، هازل دو خیر عباد الله کلهمی، هازل تقی و نقی الطاهر العلم، همون غیوز ازا ما و ازمزد ازم، والغوص است و سرا والحرب تحتدم. شروع کرد به گفتن کسی که سوال میکنی که بیا تا من معرفیش کنم به تو. این آقا کسی است که خانه او را میشناسد، صفا او را میشناسد، مروه او را میشناسد، بیت او را میشناسد، ریک های بیابان حجاز او را میشناسد. این فرزند بهترین بندگان خدا و محمد مصطفی است. ولی سخاله کلا ادری بزائرهی، این که تو بگی من اینو نمیشناسم، تو کی هستی که اهمیت داشته باشه حرفت؟ ولی سخاله که ما ادری بزا العرب یعرف و من انکرت و العجم، عرب او را میشناسد، عجم او را میشناسد، زمین او را میشناسد، زمان او را میشناسد. شروع کرد به گفتن، یه بیت شنبان امشبه، حازبن و فاطمته انکنت جاهله او به جدهی انبیاء الله قد ختمو، این فرزند فاطمه است که به جد او سلسله نبوت ختم می شود. او کسی است که ما قال لا قد تو الا فی تشهده، هیچ وقت نه به کسی تو زندگیش نگفته، فقط یه جا نگفته، اونم وقتی گفته اشهد ان لا
اله الا الله.
و هنگامی که با کسی صحبت میکند و ما یکلم الا حین یبتسم، با هیچ کی صحبت نکرده مگر با تبسم، با لبخند و چهره گشاده. الله اکبر. این جد این آقای شاعر فرزدق، این بقیش هم بگم جالبه، شعر گفته شد امام سجاد فهمیدن که فرزدق چه کرد چه گفت، از بی‌نظیرترین اشعار در متن اهل بیت. من با تمام 35 سال 40 سال کار کردن روی این متون عرض میکنم، واقعا بی‌نظیره، فوق العاده است، اونقدر اهمیت و زیبایی داره که من در شکوه نیایش عرض به خدمتون سعی کردم این رو استفاده کنم و با ترجمه دقیقاً این خاطر نیست بنظرم جلد اول باشه، در جلد اول شکوه نیایش در اون قسمت اول دیباچه هستی. حضرت شنیدم که فرزدق چنین کرد، یه بار اشتری رو به عنوان سله و کادو حضرت فرستادن خانه فرزدق به خاطر این شهامتی که انجام داد در قبال برادر خلیفه و این شعر رو گفت. بار اشتر امام را برگرداند، گفت یبن رسول الله اجازه بدید این عرض ارادتی که کردم خالصانه برای قیامت من باقی بماند و این رو معامله دنیوی نکنم با شما، بماند برای قیامت من. حضرت پذیرفتن، گفتن باش، میدونستن بالاترین سرمایه قیامتش میشه، لذا پذیرفتن. جد این آقا اومد خدمت چی؟ خدمت پیامبر. گفت آقا ایمان آورد، مسلمان شد. بعد گفت حالا من توصیه کنید. حضرت هم دن که اوصی که به امک و ابیک، توصیه میکنم تو رو به پدر و مادرت، اولین جمله‌ای که بعد از اسلام بهش گفتن، فهمدن تو رو توصیه میکنم به پدر و مادرت. گفت آقا زدنی، یکم بیشتر بگید. حضرت فهمدن و بلعدانیک، به نزدیکانت، برادر، خواهر، خیش، قوم، به اینها توصیه، برو به اینها احسان کن، محسن باش به اینها، برو احسان به اینها کن. گفت آقا زدنی، بیشتر بفرمایید. فرمودن توصیه میکنم که احفظ ما بین لحیتیک و ما بین رجلیک، توصیه میکنم که برو بین این دو لحیه رو حفظ کن، یعنی دهانت رو، یعنی زبان سرخ سر سبز میدهد برباد، برو زبانت رو حفظ کن، کنترل کن، انضباط در کلام داشته باش، هر چیزی رو نگو و و و و حفظ کن. عذرخواهی میکنم، کلام پیامبر رو ترجمه میکنم، ادوات جنسی خودت رو، آنچه میان دو پا داری، شهوات جنسی تو کنترل کن. گفت آه خیلی عالی، لذت برد. اما گفت چه خوب کاری کرد. گفت زدنی. آقا بازم بفرمایید. پیامبرم حوصله کردن، فرمودن که توصیه میکنم تو را به این آیه قرآن. گفت آقا بفرمایید چه آیه. فرمودن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی که مثقال ذره، آقا ذره چیه؟ این اتاق تاریک، پنجره باز، نور داره میره بیرون، بعد میبینید یه ذراتی رو، یه فوتون هایی رو میبینید که داره میره به طرف نور، داره حرکت میکنه. ذره را تا نبود همت عالی حافظ طالب چشمه خورشید فروزان نشود، این ذره ها دارن میرن، اینا ذره هست. حالا مثقالی از این ذره چیه؟ اصلا ما با سنجش های دنیای امروز ترازوی و واحد سنجشی داریم که بتونه اینها رو، میکرون کجای، اپسیلون، اینا که نیست اصلا. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، نه اینکه جزاشو میبینه، بلکه چی رو میبینه؟ خودشو میبینه، خود این خیر رو میبیند، نه جزای آن رو. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کسی که مثقال ذره شر، وای وای، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردا. این حدیث چه خوش آمد که سحرگه میگفت بر در میکده ای با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. آیه رو خوندن پیامبر، سعد ابن سوهان که گفت زدنی زدنی، گفت کفانی حسبی، بس یا رسول الله، لا ابالی الله اسمع من القرآن غیر هازا، اصلا نیاز نیست دیگه چیزی از قرآن بفهمم، همین یه آیه منو بس تمام عمرم رو،
یعنی چه؟
یعنی پشتوانه ضمانت اجرا تمام قوانین الهی چیست عزیز من جان و برادر؟ معاد است. اما این معاد خب مشکلمون چیه؟ بارهای شعر حافظ رو برای دوستان خوندیم دیگه. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پر توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ گویی یا باور نمیدارند روز داوری که این همه قلب و دقل در کار داور میکنند. مشکل اینه که ما باور به جهان آخرت داشته باشیم عزیزان، نه ایمان به جهان آخرت، بلکه اونی که میخواد اینجا بل آخرت هم یوقنون، اینی که انسان یقین به جهان آخرت داشته باشه، یقین داشته باشه که بعد از مرگ چه حسابی است، چه کتابی است. اشهد ان الموت حق و ان المیزان حق و ان الصراط حق. شهادت به حقانیت اینها تو جان و وجودش باشه، نه لفظ و زبانش. اگر انسان به یقین و باور به جهان آخرت برسد کار تمام دیگه. و بالآخرت هم یوقنون. پس فرمود این قرآن خودن و رحمتن للمحسنین. محسنین کیند؟ کسانی که در ارتباط با خداوند یقیمون از صلاح، نابترین و عالیترین ارتباط رو دارن که صلات از تمام خود، از تمام نفس گذشته، خضوع، خشوع، تسلیم در پیشگاه خداوند، اونم پیوسته و متصل، یقیمونه، یقیمونه، استمراریست، دوام دارد. در ارتباط با خلق هم تو چالش مالی سربلند بیرون میان، یعطون از زکا به تمام معنا شایسته و موفق، و به لحاظ باور بالآخرت هم یوقنون. اینها دیگه یه یقین استواری رو به جهان آخرت دارن. اینجا جاش نیست، باز اگر در این سوره پیش اومد انشاءالله خواهم گفت. اما اینی که میتونیم به جرأت بگیم حداقل یک چهارم، یه کمی شاید مثلا کمتر، یه پنجم بیشتر از آیات قرآن در مورد معاد مطلب اینه، راز کار اینه که اگر این باور در جان بنشیند همه چیزمون درست میشه عزیزان، همه چیزمون درست میشه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، باز میآید نداها را صدا. اولای که علا خودن من ربه، تمام شد. اینها این اولای که کی؟ یعنی همین محسنین که این سه ویژگی رو دارن. علا خودن من ربه، ببینید یه مرتبه میگید فی هدا، یعنی فلانی در هدایت است، فلانان فی سبیل الله، در سبیل خداست. اما اینجا نفرمود فی اولائک علا، نه فی هدن. علا یعنی چی؟ علا کلمه استعلاه، اینها بر هدایت الهی هستند. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علا صراط مستقیم. پیامبر تو در صراط مستقیم نیستی، تو بر صراط مستقیمی، یعنی تو تجلی و تجسم صراط مستقیمی. اولائک علی هدن من ربه، اینا مسلطن بر هدایت الهی، سوارن بر هدایت الهی، اینها فرو رفتگان در هدایت الهی. اولائک علی هدن من ربهم، که این هدایت چی بود؟ قرآن بود دیگه، هدن و رحمتن. و اولائک هم المفلحون، و اینها همون مفلحانن. همینجا خدمت دوستان عزیز، قد افلح المؤمنون رو گفتیم. قد افلح المؤمنون، خب این قد افلح المؤمنون فلاح اشاره شد، یعنی چه؟ فلاح دو معنا داره. در گذشته به وزارت کشاورزی میگفتن وزارت فلاحت، به کشاورز میگفتن فلاح در کلام عرب، فلاح. این فامیل های محترمه که فلاحتی و فلاح و اینها داریم ما، از همیه دیگه، یعنی مشخص آبا اجدادشون کشاورز بودن، کشاورزادن بزرگواران، توجه دارید. فلاح در خود لغت از ما فلحه به معنای شخ کردن، شکافتن و مانع رو برداشتنه. کشاورز چون زمین رو میشکافد بهش فلاح میگن. فلاحت، فلاح یعنی موانع را برداشتن، صف شکنی کردن، دو، معنای دومی که در کلمه فلاح وجود دارد یعنی بقا، دوام. به سحری در لغت عرب، به سحری، سحری خوردن میگن مفلاح، چون موجب دوام و بقای روزه انسان تا شب میشه، بهش میگن مفلاح. خب حالا ببینید بعد فلاح ما الان چی معنا میکنیم؟ اولئک هم مفلحون، میگیم آنان رستگارانند، رستگاری معنا میکنیم. این دوتا معنای کلمه فلاحه. چه ربطی داره؟ یعنی اگر کسی موانع رو برداره، شیردل باشه، عقب نشینی نکنه، حس شکست نکنه در مواجهه با مشکلات، این موانع درونی و مشکلات رو برداره، به فلاح میرسد، رستگار میشه، باقی میشه، جاودان میشه و هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما. اولئک هم المفلحون. ان شاء الله میرسیم ادامه آیات رو که باید فردا شب پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور مزین بفرماید، توفیق و حسن ارتباط با حضرت خودش و بندگانش رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید.